بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 124، سطر 17. و بالجمله فان البعد المشار الیه القابل للامرین هو طبیعه واحده بالعدد فلا تترتب هي بینها الا فی جنس واحد. دلیلی بر بطلان خلاء اقامه کردیم. مقداری از این دلیل رو گفتیم، بقیهش باقی موند. در این دلیل اینطور فرض کردیم که خلاء دارای اوصافی باشد که خود قائلین به خلاء اون اوصاف رو ذکر کردند. بعد گفتیم این اوصاف مخصوص کم یا امر ذی کم است، پس باید خلاء هم کم یا امر ذی کم باشه. امر ذو کم بودنش رو باطل کردیم و رسیدیم به این که کم باشد. گفتیم اگر خلاء کم باشد، چون هر کمی همراه ماده است، پس خلاء هم باید همراه ماده باشد، مگر مانعی منع کند. بعد اون مانع رو مطرح کردیم، گفتیم یا جوهر است که می شود محل برای خلاء، یا عرض است که می شود عارض بر خلاء. هر دو رو بحث کردیم. در فرضی که عارض باشد بر خلاء، یعنی عارض باشد بر بود، گفتیم که هم او می شود عرض، یعنی همون عارض می شود عرض، هم این بودی که خلاء هست می شود عرض، و هر دو احتیاج پیدا می کنند به موضوعی، و وقتی به اون موضوع مرتبط شدن، هم ماده پیدا می کنند، هم جسمی درست میشه، دیگه خلاء نیست، جسمه. در تمام این موارد دقت کردید که ما کاری کردیم که خلاء وجود نگیره. در تمام این احتمالاتی که دادیم، خلاء وجود نمیشد، جسم وجود میشد یا عرض بر جسم وجود میشد، نمیتونستیم خلاء رو درست کنیم. در این احتمال اخیر هم همینطور بود که عارضی بر بود عارض میشد، بود همون خلاء بود، و خلاء هم باید بر یه چیزی عارض میشد، چون هر دو عرض بودند و عرض باید بر جوهری متکی بشه، وقت لازم میامد که خلاء جسم باشه. معترضی گفت چه عیب دارد که اون عارض بر خلاء عارض شود و خلائی، یا به عبارت دیگر بودی را که احتیاج به موضوع داشته، بی نیاز از موضوع کند. اون عارض یک همچین تأثیری در بود بگذارد که دیگه بود احتیاج به ماده نداشته باشه و در نتیجه این بود تبدیل به جسم نشه، بلکه همچنان خلاء بماند. جواب دادیم که این کلام شما معنایش این است که بود عرض است، اگر اون عارض خاص برش عارض شد جوهر می شود، یعنی شیء ذاتاً عرض است و با عروض عارضی از اون ذاتش دست می کشه و جوهر می شه. و این باطل است، زیرا که گفته شده نمی توانیم جوهریت رو امر عارضی بگیریم که با عروض چیزی این جوهریت حاصل بشه. ذات شیء عبارت باشد از عرض، ولی وقتی که صفتی بهش دادیم جوهریت برش عارض بشه. جوهریت امر عارضی نیست، امر ذاتیه. پس نمیتونیم قبول کنیم که این بود بشود جوهر بدون ماده. حتما باید همون عرضی که بوده باشه و عارض بر ماده بشه، اون وقت میشه جسم و دیگه از حالت خلا بودن بیرون میاد. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. این انقیل به جوابی که الان ذکر کردیم جواب داده شد. دو تا جواب دیگه هم میدند. که در هر دو جواب سعی می کنند که عرض جوهر نشود. در جواب اول گفتن اگر عرض بخواد جوهر بشه، معناش این است که جوهریت با عروض پیداش بشه، یعنی ذاتی نباشه، یه امر عارضی باشه. ذات شیء عرض است، بعد به خاطر عروض امری او را جوهر میکنیم. پس جوهر میشود یک امر عارضی که مربوط به ذات نیست، در حالی که جوهر ذاتی است نه عارضی، جنس عالی ذاتیه دیگه. این اشکالی بود که ما دیروز کردیم، الان هم تکرار کردیم. اشکالی که امروز، دو تا اشکالی که امروز میخوام بر این انقیل بکنیم، اولیش اینه که بود یک امر بیشتر نیست. شما اجازه میدهید که این بود هم همراه ماده شود، یعنی متکی به ماده بشه و حالت عرضی پیدا کنه، هم اجازه میدید که خالی از ماده باشه و حالت جوهری پیدا کنه. وقتی عرض قرارش میدهید داخل در یک جنس عالی میکنیدش، وقتی جوهر قرارش میدهید مندرج تحت جنس عالی دیگر میکنیدش. لازم میاد که یک طبیعت داخل تحت دو جنس عالی باشد و این باطل است. پس این که بود در یک جا جوهر باشد در یک جا عرض باشد باطل است. طبیعت بود اگر جوهر تا همه جا جوهره، و طبیعت بود اگر عرض همه جا عرضه. شما دارید طبیعت بود رو یه جا جوهر میکنید یه جا عرض میکنید. حالا ممکنه، البته ممکن نیست، ولی ماماشاتا نرز میکنن، ممکنه شما بگید این فرد جوهر اون فرد عرض، که خود همین غلطه، ولی طبیعت هم جوهر هم عرض، این دیگه غلطتره که خود طبیعت بود رو بگید جوهره، بنابراین با فرد جوهری میتونه بسازه، بگید عرضه پس با فرد عرضی هم میتونه بسازه، این درست نیست. یک طبیعت تحت یک جنس عالی مندرج میشه، نه تحت چند جنس عالی. اینم اشکال دومه که شما حق ندارید بود رو هم عرض بدانید هم جوهر بدانید، بگید یه جا میشه عرض یه جا میشه جوهر. اگر جوهره همه جا جوهره، اگر عرض همه جا عرض. صفحه 124 سطری بیدان و بل جمله. این و بل جمله اشکال دیگریست که بر این انقیل وارد میکنیم. فإن البعد المشار إليه، بعد مشار إليه، قید مشار إليه را آورده تا بفهماند که شخص واحده و مندرج تحت یک طبیعت. بعد مشار إليه که قابل للأمرین است، امرین رو توجه کنید، انتباع فی الماده و عدم انتباع فی الماده. امرین یعنی انتباع در ماده باعث می شود که بود عرض باشد، عدم انتباع در ماده باعث می شود که جوهر باشد. پس قابل امرین یعنی قابل است که منتبع در ماده بشود و عرض باشد، و منتبع در ماده نشود و جوهر باشد. بعد مشارون اله که قابلیت این دو امر رو به قول شما دارد، هو طبیعتون واحدتون بالعدد، یک طبیعت شخصیه، چند تا طبیعت نیست، یه دونه است. فلا تترتب هی به اینها، این فلا تترتب رو فلا تندرج معنا میکنی، فلا تندرج هی یعنی این طبیعت واحده، به اینها یعنی همین طبیعت که واحد است، لا تندرج الا فی جنس واحد، در یک جنس عالی مندرج میشه. تعبیر به ترتب که میکنه تعبیر به جاییه، ولو مرادش اندراجه، ولی در اندراج ترتیب فهمیده میشه، شیء مندرج تحت مافوقشه، خب ترتیب فهمیده میشه، ولی با اون ترتیبی که فهمیده میشه ایشون داره تصریح میکنه. یعنی همیشه مندرج دون مندرجون فیهه. این دون بودن یعنی پایین بودن ترتیب رو افاده میکنه. در هر اندراجی همینه، مندرج و مندرجون فیه ترتب بینشون هست. هیچ وقت دو چیزی که در عرض همان یکی در دیگری مندرج نمیشه، حتما این مندرج و مندرجون فیه باید در طول هم باشن. از هر جا اندراج هست ترتیب هست. ایشون کلمه فلا تترتب رو میاره تا بفهماند که این طبیعت رو نمیتوانیم دون دو تا جنس قرار بدیم، باید دون یک جنس قرار بدیم. یعنی تحت یک جنس عالی باید باشه تا ترتیبی که حاصل می شود ترتیب بین یک طبیعت و یک جنس باشه، نه یک طبیعت و دو جنس که شدنی نیست. فتکون و تلک طبیعت و اما تحت ما وجوده فی موضوع او تحت ما وجوده لافی موضوع. این طبیعت بود که مورد بحث ماست یا باید تحت جنسی باشد که وجودش فی موضوعه یعنی عرض، یا باید تحت ما یعنی جنسی باشد که وجود اون جنس لافی موضوع یعنی جوهر. این طبیعت چون طبیعت واحده یا باید تحت جوهر باشه یا باید تحت عرض باشه. چرا شما تحت هر دو جنس قرار میدید؟ مگر طبیعتی میشود تحت دو جنس واقع بشه، تحت دو جنس عالی؟ این اشکال دوم بود بر این دید. اما اشکال سوم بله، مثلا صورت در حرکت جوهری، صورت میخواد حرکت کنه از مادیت و از حلول بره به سمت تجرد. این صورتی که به سمت تجرد میره در ابتدا حلول در ماده داره، در انتها میشود بی نیاز از ماده، ولی در هر دو حال جوهره. ولو در مادیت و تجرد فرق میکنه، ولی در جوهریت تفاوت نداره. چون وقتی که صورت حال در بدنه، چون وقتی که نفس مجرد متعلق به بدنه، در هر دو حال جوهره. تحت طبیعت عرض و جنس عالی عرض واقع نمیشه، اشکالی نداره. حالا آیا میشود یک شی هم نوع مادی داشته باشد هم نوع مجرد؟ اون حرف دیگریست. ابن سینا میگه نمیشه، صدرا میگه میشه، اون مطلب دیگریست. ولی بحثی که الان ما داریم اینه که جوهر میتواند عرض شود یا عرض میتواند جوهر شود، این بحث ماست. در اون حرکت جوهری که شما اشاره میکنید این اتفاق نمیفته، یعنی اتفاق نمیفته که جوهر عرض بشه یا عرض جوهر بشه. اون چی که اتفاق میفته اینه که جوهر جوهر باشه، منتها اول جوهر مادی باشه بعدن جوهر مجرد بشه. این شدنی هست یا شدنی نیست؟ صدرا میگه میشه، ابن سینا میگه نمیشه. شاید در صفحه بعد، دو صفحه بعد به همین مطلب من اشاره کنم. البته اونجا بحث در بعده، بعد فی ماده و بعد لا فی ماده، انفصالشون رو و جداییشون رو. ایشون میگه جدایی به وسیله عارض، صدرا میگه به وسیله فصل منوعه. اونجا اختلاف ظاهر میشه. شاید من اونجا برسم اشاره بکنم، تقریبا یه صفحه و نیمه بعد. و ایزند از کدم اشکال سومیست که بر این انقیل میخوام وارد کنیم، و اون اشکال اینه که اگر این طبیعت بود یک بار جوهر شود و همون طبیعت بار دیگر لا جوهر شود، لازمش اینه که جوهریتش فاسد شود تا بعد لا جوهر شود. و اگر بخواد جوهریتش فاسد بشه باید ذاتش فاسد بشه، چون جوهر جنس عالیه. اگر جوهریت از بین رفت، بالاترین جنس این شی از بین رفته. بالاترین جنس که از بین بره، جنس های پایین هم از بین بره. نوعیت رو هم از بین میبره، پس ذات از بین میره. بعد میفرماید که اگر تازه نوعیت تنها از بین بره، جنس عالی از بین نره، این ذات از بین رفته. حالا اگر جنس عالی از بین بره که مادون خودش رو همه رو از بین میبره، به طریق اولا ذات از بین رفته. خب شما چطوری میتونید بگید همونی که جوهر نبود جوهر شد؟ کلمه همونه چطوری میتونید بیارید؟ همونی که جوهر نبود جوهر شد غلطه، چون ذاتی که جوهر نبود بعد جوهر شد، یا جوهر بود بعد از جوهریت افتاد، این ذات باطل میشه دیگه. نمیتونید بگید همون شد جوهر یا همون شد لا جوهر، اون دیگه باطل شده رفته. چطور میتوانید بگویید همین بعدی که جوهر نبود با عروض این عارض جوهر شد؟ این اگر بخواد از جوهریت بیرون بیاد یا از عرضیت بیرون بیاد، با جنسالیشو باطل کنه. خودشون دارید میگید از جوهریت بیرون میاد یا از عرضیت بیرون میاد، این جنسالیش از بین میره. اگر جنسالیش از بین رفت، ذاتش از بین رفته. اگر ذاتش از بین رفته، دیگه این نیست، یه چیز دیگه است، یه طبیعت دیگه است. این طبیعت بود اگر همین باشد، دیگر نمیتواند با وجود جوهر بودن لاجوهر شود، یا با وجود لاجوهر بودن جوهر شود. امکان نداره، به خاطر اینکه ذاتش باطل میشه. این طبیعت باطل میشه، یه طبیعت دیگری است، دیگه اسمش بود نیست، یه چیز دیگه است. اینم اشکال بعدی. پس نمیتوانید شما یک طبیعت رو هم جوهر قرار بدهید در حالتی، هم عرض قرار بدهید در حالتی دیگر، زیرا به محضی که جوهریتش رو تبدیل کنید، جنس عالیش تبدیل میشه، و با تبدیل جنس عالی این ذات باطل میشه. وقتی ذات باطل شد، دیگه این جوهر عرض نشده، این عرض جوهر نشده، بلکه جوهری از بین رفته، عرضی به جاش نشسته، یا عرضی از بین رفته، جوهری جاشو گرفته. پس این تصور نمیشه که یک شی یا یک طبیعت هم جوهر باشد هم عرض، یعنی نه در آن واحد. قائلم نمیگه در آن واحد هم جوهر هم عرض، میگه در یک حالتی جوهر، در یک حالتی عرض. اون عارض اگر عارض شد بر این بود، این بود میشه جوهر، عارض نشد این بود میشه عرض. نمیگه در یک حال هم جوهر است هم عرض، میگه در حالات مختلف گاهی جوهر است گاهی عرض. اینو ما داریم باطل میکنیم، و الا یک شی در آن واحد هم جوهر باشه هم عرض، که این جمع بین متناقض متضادین یا متناقضینه، اون که مسلم شدنی نیست. و ایزن انکانت این طبیعت بود یا این طبیعت واحده، حالا به بود کار نداریم، مطلب مطلقه، میخواد در بود باشه میخواد در جای دیگه باشه. و ایزن انکانت تارتن هیه به اینها جوهرن، اگر این طبیعت به اینها جوهر باشد، و تارتن هیه به اینها لا جوهرن، و در بار دیگر همین طبیعت به اینها جوهر نباشد، این مشکل پیش میاد که فعضا سارت این طبیعتی که جوهر بود سارت لا جوهرن. به عنوان مثال انتخاب میکنه، میتونست بگه فعضا سارت جوهرن، اون لا جوهر بشود جوهر. حالا میگه اون جوهر بشود لا جوهر، مثال دیگه فرق نمی کنه. فعضا سارت لا جوهرن فقط فسدت منها ذاتها فسادن مطلقا، لازم میاد که فاسد شود منها از اون طبیعت، خود همون طبیعت لازمه طبیعت باطل بشه، چون جنس عالیش باطل شده. فسادن مطلقا، فسادن مطلقا توجه کنید، در عناصر که فاسد میشوند صورتشون فاسد میشه، مادهشون فاسد نمیشه، مادهشون میمونه، صورت بعدی میگیره. مثلا آب وقتی تبدیل به هوا میشه، صورت آبی از بین میره ولی ماده باقی میمونه، صورت هوایی میاد روی این ماده باقی مونده قرار میگیره و باقی میشه. پس فساد فساد مطلق نیست، صورت فاسد می شود فسادن مطلقا، اما این عنصر فاسد نمی شود فسادن مطلقا. اما اگر در اونجا، در همون جایی که اون الان بس، یعنی در عنصر ماده فاسد شود، صورت باقی نمیمونه. فساد، فساد مطلقه دیگه، یعنی عنصر کاملا فاسده. در جایی که صورت فاسد بشه، صورت فاسد مطلقه، ولی عنصر فاسد مطلق نیست. حالا اگر ماده فاسد شد، عنصر فاسد مطلقه. خب این در ماده و صورت بود، اما در جنس و فصل، جنس و فصل هم حکم ماده و صورت رو داره، و بحث ما در جنس و فصل، در ماده و صورت نیست. ماده و صورت رو این بار مثال عرض کردم که مقدمه بشه بر این بحث. در جنس و فصل، اگه فصل از من رفت، حیوان بود، فصل انسانی رو گرفتند، فصل فرس رو ملحق کردند، انسان فاسد شده ولی حیوان فاسد نشده، پس فساد، فساد مطلق نیست. حالا اگه جنس رو گرفتند، حیوان رو برداشتند، انسان فساد مطلق پیدا میکنه چون جنسش از من رفته. در ما نحنفی توجه کنید، جوهریت رو داریم میگیریم، یا لا جوهریت رو داریم میگیریم، این جنس عالی رو داریم میگیریم. جنس گرفته میشه، جنس گرفته میشه فساد مطلقه، مثل اینکه ماده گرفته میشد فساد مطلق بود. اگه فسق یا صورت رو بگیریم فساد مطلق نیست، اما اگه جنس رو بگیریم یا ماده رو بگیریم فساد مطلقه، و ما در اینجا داریم جنس رو میگیریم، پس فساد، فساد مطلق.
فساد ماده
اگر عرض میکنم این ممکن، ممکن نیست، چون شما جنس رو بگیرید، اگر جنس رو بگیرید فصل هم گرفته میشه حتما، ماده رو بردارید صورت هم برداشته میشه. حالا میشه برداریم یا نمیشه برداریم، اون حرف دیگه است. حالا کسی تونست برداره، ماده رو برداریم دیگه فساد مطلق حاصل میشه، جنس هم برداریم فساد مطلق حاصل میشه. در مانند فی جنس داره برداشته میشه، یعنی جوهر داره لاجوهر میشه، یا لاجوهر داره جوهر میشه، جنس عالی داره برداشته میشه، جنس عالی برداشته میشه فساد مطلق هست. فاذا صارت لاجوهرن، وقتی این طبیعت جوهری لاجوهر شود، فقط فسدت منها، یعنی از این طبیعت ذاتش، اون هم فسادن مطلقا. حتی زال اعلا اجناسها، فساد مطلق پیدا شد به صورتی که اعلا اجناسش گرفته شد، زائل شد، و هو الجوهریه. فلا تکون باقیتا لا محاله، چنین طبیعتی که اعلا اجناسش گرفته شده دیگه باقی نمیمونه. بعد میفهمد اگر نوعش هم میگرفتی باقی نمون نبود، نوعش هم میگرفتی باقی نبود، تو چه برسیم که جنس عالیشو گرفتی. فإنها لو کان یفسد نوعها، نوعها دون جنسها الاعلا، لکان جوهرها لا یبقا. اگر نوع این طبیعت فاسد میشد و جنس اعلایش فاسد نمیشد، لکان جوهرها، یعنی لکان ذاتها لا یبقا، ذاتش باقی نمیمون. مراد از جوهر در اینجا ذات حتماً دیگه، مثل اون جوهری که در یه صفحه قبل خوندیم، گفتیم کل جوهر این به حاضر صفحه و جسمون نیست، اونجا رو گفتیم جوهر به معنی ذاته و خوبم بود و بایدم به معنی ذات می بود، اما احتمال این که جوهر من اصطلاحی بود اونجا دادیم و اجازه دادیم که جوهر من اصطلاحی بگید. اینجا جوهر من اصطلاحی منو نداره، چون میگه جنس اعلا فاسد نشده. جنس اعلا که جوهر فاسد نشده، اون وقت پسرش نمیتونی بگه لکان جوهرها لا یبقا. وقتی داره میگه جوهر فاسد نشده، میگه نو فاسد شده دون جنس علالا، جنس علا که جوهر فاسد نشده، وقت پرسرش نمیتونه بگه لکان جوهر حالا یبقا. از منظور از جوهر در اینجا حتما باید ذات باشه، لکان جوهر حالا یبقا، یعنی اگر نو فاسد شد ولی جوهریت فاسد نشد، جنس علا که جوهریت بود فاسد نشد، جوهر یعنی ذات این طبیعت باقی نمیماند. فکیفه، یعنی چگونه، چگونه ذات، ذات این طبیعت باقی میماند اضافه فسد جنس و حل اعلا. اونجا که نوعش فاسد میشد ذاتش باقی نمیمون. چطوری میتوانی بگویی که ذات باقی مونده در حالی که جنس اعلا فاسد شده؟ فترا، یعنی افترا تا تبقى نوعیتها التي هي بها جوهر، آیا با از بین رفتن جوهر میتونی بگی نوعیت این طبیعت که وابسته به جوهریتش باقی است؟ اصلا این وابسته رو درست معنا نکردم، درست گفتم، عبارت اینو نمیگه. نوعیتی که این طبیعت به خاطر داشتن این نوعیت جوهر بوده، به خاطر این نوعیت جوهریت داشته. حالا بگی که جوهریتش از بین رفته، خب نوعیتی که با همین نوعیت جوهریت پیدا میکنه نمیتونه دیگه باقی بمونه. اگر جوهریت از بین رفته، نوعیت هم که از همین طریق جوهریت آمده، جوهریت هم از طریق این نوعیت آمده، هر دو به هم وابستن، اون وقت چطوری شما میتونید بگید که ذات باقیه یا نوعیت به قول ایشون باقیه؟ نوعیت یعنی همون ذات. افترا طبقا نوعیتها، آیا میبینی که، البته افترا نیست، افتراست، منتها چون حالت استفهامی داره من همزه اضافه کردم، آیا میبینی که نوعیت این طبیعت باقی مونده؟ اون نوعیتی که این طبیعت به خاطر داشتن این نوعیت جوهر بود، آیا میتوانی بگو این نوعیت باقی مونده، ذات باقی مونده با رفتن جوهر؟ جواب اینه که نمیشه گفت، معلومه دیگه. پس بنابراین تموم شد، اشکال تموم شد. اگر شیء جوهر باشد بعد لا جوهر شود، نمیتوانیم بگوییم این شیء لا جوهر شد، باید بگیم جوهر از بین رفت لا جوهری ایجاد شد، یا لا جوهری از بین رفت جوهری ایجاد شد. اینی که شما گفتید اصلا فرض نداره. شما گفتید همین شیء که جوهر بود میشه لا جوهر، یا همینی که لا جوهر بود میشه جوهر، اینو نمیتونید درست کنید. این جواب سوم بود که به انقیل دادیم. کلام انقیل باطل شد. او میگفت چه عیب دارد که این عارض عارض بر بود بشود، و بودی که تا حالا جوهر بود و تا حالا عرض بود و احتیاج به ماده داشت، حالا بی نیاز از ماده بشه، حالت جوهری پیدا کنه. جواب دادیم که نمیشه به سه بیان. نه، بنابر قول کسانی که میگوین بود مجرد داریم، بازم بوده. ما معتقدیم بود مجرد نداریم، اونا معتقدن بود مجرد دارن. بود مجرد یعنی بود مجرد از ماده. اگر بود مجرد از ماده ثابت بشه، بود بودنش باقیه، دیگه جسم نمیشه. تمام همت ما اینه که بود مجرد از ماده رو باطل کنیم، و خصم سعی بر این داره که بود مجرد از ماده درست کنه. نفرمایید بود نیست، بود مادی نیست، بود مجرده، و او اصلا دنبال همینه، میخواد یه خلا درست کنه. خلا یعنی بود هست، مادی نیست، و اصلا دنبال همینه. دو عبارت رو من از عبارتهای گذشته میخونم، پیداش کنید و بهش توجه کنید. بله، در صفحه 124 سطر هفتم داشتیم، فإن لم تنتبه، اول بحث دیروزمون، اول بحث دیروزمون داشتیم، فإن لم تنتبه به الماده فلا یکون لأنه کمون بل امر آرزن، بل امر آرزن. اینو توجه کنید. یه احتمال دیگه هم اینجا هست که بگیم بل امر لازمن، نگیم لامر آرزن. اینو نگفت ابن سینا، الان میخواد شروع کنه، الان میخواد شروع کنه. اونجا گفت بل امر آرزن، حالا میخواد بگه بل امر لازمه. و اما اذا کانه هذا المعنى الموضوع للبود ملازما غیر زائل. اونجا گفت عارضه، حالا اینجا میگه لازم. این یه عبارت بود که نشون دادم و این جمله ای که الان میخوام شروع کنم مربوط کردم به اون. عبارت دیگر توجه کنید، همین عبارتی که الان ازش فارغ شدیم، صفحه 124 سطر آخر. فاذا صارت لا جوهرن فقط فسدت منها ذاتها فسادن مطلقا. همین الان خوندیمش که ذات فاسد شده. حالا میگیم اما اذا کان هذا المعنى موزول البود ملازما غیر زائل، یعنی ذات فاسد نشه. در اینجا داریم در قبل، یعنی احتمال قبل خوندیم که فقط فسدت منها ذاتها. حالا میگیم اگر لازم باشد و فاسد نشود. این عبارتی که الان میخوام بخونم توجه شدید به هر دو جا مرتبط کرده. مرحوم آقا جمال به دومین جا مرتبطش میکنه و بعضی ها به اون اولی که عرض کردن مرتبطش میکنند. نظر خود من اینه که به اولی مرتبط بشه، به دومی مرتبط نشه. کلام ابن سینا همونطور که شروع میکنیم نشون میده که به اولی مرتبطه. البته به دومی هم مرتبط بگیریم اشتباه نکردیم، ولی ارتباطش به اولی بهتره. منم به اولی مرتبطش میکنم و پیش میرم. گفتیم گاهی عارضی شیء صاحب ماده رو بی ماده میکند. پس عارض ممکن است بعدی را که در جایی ماده دارد در یه جا خالی از ماده کند و بعد خالی از ماده میشه خلل. فرض کردیم که عارضی بعد را بی ماده کند. اینو جواب دادیم، عارض را به دو قسم تقسیم کردیم و توضیح دادیم. حالا یه امر لازمی میخواد بعد و بیماده کنه. الان میخوام وارد این فرض بشیم که یه امر لازمی بخواد بعد و بیماده کنه. اون امر لازم به دو قسم تقسیم میشه. توجه کنید اینو که اون امر لازم به دو قسم تقسیم میشه، یا عارض لازم است یا ذاتی لازم. ذاتی لازم یعنی فصل، فصل نمیشه جدا کرد از نوع، از جنس یا از نوع فرق نمیکنه. نمیتونید فصل رو بردارید جنس باقی بمونه. پس فصل هم میشه لازم، عرض لازم هم میشه لازم. ابن سینا، من اول دو قسم میکنم تا حرف ابن سینا روشن بشه. ابن سینا اول لازم رو مطرح میکنه، بعدا میره سراغ فصل. آدم به نظرش میرسه که چه ربطی داره این دوتا به هم، ولی اینطور که اول من توضیح دادم که لازم دو قسم است، یکی لازمی که عارض باشد، یکی لازمی که ذاتی باشد و لازم ذاتی فصله، روشن میشه که ابن سینا چطور از بحث لازم به بحث فصل منتقل میشه. چون فصل هم لازمه، منتها لازم ذاتی. ابن سینا در این یک صفحه که باقی مونده که ما میخوام بخونیم انشاءالله، همین دو فرض رو مطرح میکنه. یکی فرض این که لازمی بیاید و با آمدن لازم بعد خالی از ماده درست شود. یکی این که فصلی بیاید و بعد خالی از ماده درست کند، که یک بعد داشته باشیم دارای فصلی که اون بعد رو خالی از ماده کند، یه بعد هم داشته باشیم دارای فصل دیگر که اون بعد رو همراه ماده کند. دو تا بعد داشته باشیم که بعد به طور مطلق بشه جنس، اون وقت این جنس با یک فصل بشود این بعدی که خالی است، با فصل دیگر بشود اون بعدی که خالی نیست. اینا تصوراتی است که ابن سینا الان در پیش داره. پس یک بار لازمی که قابل انفکاک از بعد نیست می آید و این بعد خالی رو درست می کند و خلا درست می شه. بعد خالی یعنی خالی از ماده. یک بارم فصل می آید، بعد رو مطلق می گیریم، حالت جنسی بهش می دیم، مطلق قرارش می دیم، فصلی برش وارد می کنیم، می شه بعد بی ماده، فصل دیگه وارد می کنیم می شه بعد با ماده. این جنس بود به دو قسم یا دو نوع تقسیم میشه. اینا رو باید بحث کنیم، آیا شدنی است یا شدنی نیست، آیا با لازم میتونیم بود بی ماده درست کنیم، آیا با فصل میتونیم بود بی ماده درست کنیم یا نه. تمام بحث باقی مونده از این استدلال همینه که با لازم میشود این کارو کرد یا نه، با فصل میشود این کارو کرد یا نه. من در بین کلماتم الان یک مطلبی گفتم که مهم تناقض بود و سب کردم مطلب تموم بشه بعد برگردم درستش کنم. گفتم که اگر فصل از بین رفت جنس هم از بین میره. بنابراین اگر فصل بودی رو از بین بردید جنس از بین میره و باقی نمیمونه. این الان عرض کردم. در وقتی فساد مطلق رو توضیح میدادم همین امروز، در وقتی فساد مطلق رو توضیح میدادم گفتم اگه فصل از بین بره جنس هست، اگه جنس از بین بره فساد مطلق درست میشه. الان توجه کنید دو طرف متناقض زده شد. در اونجایی که فساد مطلق رو من داشتم بیان می کردم گفتم اگر جنس رو از بین ببریم فصل از بین می رود، ولی اگه فصل رو از بین بردیم جنس از بین نمی رود. الان که داشتم توضیح می دادم گفتم که اگر فصل از بین بره جنس هم از بین میره. ممکن نیست فصل از بین برود و جنس باقی بماند. خود ابن سینا در یک صفحه بعد همین حرف رو می زنه، میگه ممکن نیست فصل رو از بین ببری جنس باقی بمونه، جنس هم حتما باید از بین بره. خب این دو تا کلامی که من عرض کردم با هم تناقض دارن به ظاهر، چطوری حلش میکنیم؟ توجه کنید جنس وقتی که با فصل همراه میشه حسه میشه. این مطلب مهمیه. جنس وقتی با فصل همراه میشه حسه میشه، دیگه به اون عمومیتش باقی نمیمونه. مثلا حیوان وقتی فصل انسان بهش ملحق میشه دیگه حیوان کلی نیست، حیوانی است که حسه انسان، حسه ای از حیوان است که همون حسه انسانیته. یعنی انسان رو نمیتونیم بگیم مطلق حیوان است و ناطق است. انسان حسه ای از حیوان است که اون حسه ناطق است. همیشه تو هر نوعی حسه ای از جنس میاد، نه تمام جنس. این مطلب روشنه. وقتی فصل رو از بین بردید جنس یعنی حسه ای که در این نوع آمده از بین میره، ولی وقتی فصل رو از بین بردید اون جنس مطلق که هنوز حسه نشده از بین نمیره. اون جنس مطلق باقی است، فصل دیگه بهش میتونید بچسبونید. حالا کجا باقیست تو خارج نمیخوام بگیم، بالاخره باقیه، یعنی از بین نمیره. پس هر دو حرفی که من زدم درسته. اونجا که گفتم فصل اگر از بین رفت جنس از بین میره، مراد این بود که حسه ای از جنس که در این نوع از بین میره. اونجایی که گفته شد اگر فصل از بین رفت فساد فساد مطلق نیست، جنس باقی میمونه، همونطور که اگر صورت عنصر از بین رفت مادهش باقی میمونه، اونجا مراد نه حسه ای از جنس بلکه مطلق جنس بود. پس هر دو حرف درست بود، ایرادی هم درشون نیست.
خب در تعریف خلا گفتن که اگر در آینده نیروها که وارد میشن یه مرد باشد اون مرد خلا میشن.
بله، الان بحث ما در تعریف خلا نیست. و اما این کان هاذا المعنا، هاذا المعنا یعنی چی؟ معلوم شد اما این کان به کجا مرتبطه؟ به دو جا مرتبطش کردم، اون جایی رو که ترجیح دادم انتخاب کردم. اما هاذا المعنا یعنی چی؟ هاذا المعنا که ما شروع کرده بودیم از تقریبا یه صفحه قبل، عدم و تعلق بالماده بود. عدم و تعلق بالماده یعنی تعلق نداشتن بود به ماده، که بود خالی درست کنی تا خلط حقوق پیدا کنه. هاذا المعنا که عدم تعلق بود تا حالا به خاطر عارضی حاصل شده بود که اینو بحث کردیم و رد کردیم. حالا هاذا المعنا یعنی عدم تعلق بود به ماده به خاطر لازم یا به خاطر فسخ میاد، که اینو میخوام الان بحث کنیم. و اما این کان هاذا المعنى الموضوع للبود، این معنایی که برای بود قرار دادیم که همراه نبودن با ماده است. مراد از موضوع در اینجا موضوع اصطلاحی گرفته نشه بهتره، لغوی معنیش شده معنایی که برای بود قرار دادیم، و اون معنا عدم تعلق به ماده بود. این رو ما برای بود بنابر قول اصحاب خلا فرض کردیم، یعنی قبول کردیم که بودی بی ماده داریم. حالا این بی ماده بودن اگر برای بود ملازم غیر زائل باشد، تا حالا فرض کردیم بی ماده بودن عارضه، حالا بی ماده بودن رو ملازم و غیر زائل داریم میگیریم. میخوام بحث کنیم ببینیم چی پیش میاد. فلا یخلو، در اینجا ابن سینا فرض میکنه که بی ماده بودن لازمه، فصل قرارش نمیده. دو خط بعد که میگه ولیس هاذا اللحوق کلحوق المعنى الفصلی للمعنى الجنسی، از اونجا وارد این فرض میشود که بی ماده بودن فصل بشه. الان به فصل بودنش کاری نداره، یعنی یک عارض لازم است. پس اینطور میگیم اما این کان هاذا المعنا لازمن عارضن، یا عارضن لازمن، قید عارضن میاریم، عارضن لازمن. قبلا عارض مفارق گرفته بودیم، حالا عارض لازم میگیریم، بعدم لازم ذاتی میگیریم که فصل باشه. فلا یخلو، توجه کنید ایشون دو تا احتمال میده در همین فرضی که بی ماده بودن لازم ولی عرض باشه نه ذاتی. در این فرض دو احتمال میده. یک احتمال اینه که این خلع به خاطر بود بودن این لازم رو دارد، نه به جهت دیگر. خلا این لازم رو، یعنی بی ماده بودن رو دارد چون بود است. این یک احتمال. یک احتمال دیگر این که خلا این لازم رو، یعنی بی ماده بودن رو دارد چون بود کذایی است، نه چون بود است، چون بود کذایی است. اگر خلا این لازم رو دارد به خاطر بود بودن، باید همه بودها این لازم رو داشته باشند، چون خلا به خاطر بود بودنش این لازم رو داره. پس باید همه بودها این داشته باشند، زیرا که معلوم میشه این خاصیت خاصیت بوده، که خلأ هم به خاطر این خاصیت صاحب این به خاطر بود صاحب این خاصیت شده. پس معلوم میشه این خاصیت مال بوده. بنابراین هر جا بود باشد باید خلو و از ماده باشد، در حالی که خودتونم اینو قبول ندارید. خیلی جاها بود و همراه ماده میگیرید. یک احتمال. احتمال دیگه اینه که این لازم خلأ باشد به خاطر اینکه خلأ بود کذایی است. اون انشاءالله وقتی رسالت عرض میکنم. فلا یخلو اما ان یکون اما ان یلزم الخلأ. توجه کنید ضمیر کجا برمیگرده. یلزم ضمیرش برمیگرده به معنای موضوع للبود، یعنی همونی که لازمه، همون بیماده بودن. اما ان یلزم این معنا یعنی بیماده بودن، یلزم خلأ را یعنی لازم خلأ است، لعجل انهو یعنی خلأ بعدون زاهبون فلختار، چون خلأ بعدیست که در هر سه قطر پیش می رود، یعنی بعد صاحب سه قطره، بعدیست که هم عرض داره هم طول داره هم عمق داره. این فرض اول که اون معنای مذکور که عبارت از بیماده بودن است لازم خلأ باشد چون خلأ بود است. اگر این باشد اشکالش اینه که فیلزم کل بعدن، ضمیر یلزم برمیگرده به اون معنا. پس لازمش اینه که اون معنا که بیماده بودن است لازم هر بعدی باشد، نه تنها خلأ بلکه همه بعدها این لازم رو داشته باشند. فیکون و کل بودن مفارقا للماده، لازمش اینه که همه بودها مفارق ماده باشن، در حالی که هازا محالون خودتون هم قبول دارین شهود و وجدان دلالت میکند که بسیاری از بودها دارای ماده هستند. این فرض اول بود باطل شد. فرض دوم دقت کنید، عرض کردم خلأ بی ماده است چون بعد کذایی است. این کذایی رو میخوام توضیح بدم. نگفتیم چون بوده، احتمال اول این بود که چون بوده است که ردش کرد. احتمال دوم اینه که چون بوده کذاییه. یعنی چی؟ یعنی خلأ یه معنایی داره که اون معنا باعث می شود که بیماده شود، یعنی خلأ بیماده شود. اون معنا معنایی است که به بود بودن خلأ ملحق می شود. اگر اون معنا ملحق شود به بود بودن خلأ، لازمش بیماده شدن خلأ. اگر اون معنا ملحق نشود، لازمش این است که خلأ بیماده نباشد. یعنی اون معنا می آید که بیماده بودن رو می آورد. صرف بود کافی نیست، خلأ بود هست ولی صرف بود داشتن کافی نیست که او را بیماده کند تا شما بگویید لازمیت همه بودها بیماده باشد، بلکه یه معنای دیگری باید بر بود بودن خلأ عارض شود تا این که بتوانیم به خاطر عروض اون معنا بگوییم که خلأ بیماده است. حالا اون معنا هر چی است؟ مثلا بودی سفید رنگ مثلا، یا بودی است که اندازش این است. بالاخره یه چیزی باید اضافه کنید که این بود رو از مطلق بود جدا کند، و الا اگر از مطلق بود جدا نکنه حکمی که بر این بود وارد میشه بر بقیه هم وارد میشه، همون اشکال احتمال قبل پیش میاد. خب اون معنا چیه؟ اون معنا رو چجوری تصویر میکنه؟ اون معنا یا عارضه یا اینکه یا عارضه یا لازمه. اگه عارض باشه، یا عارضیست که حالت جوهری دارد یا عارضیست که حالت عرضی دارد، همونه که دیروز میگفتیم، یا لازم است. اگر لازم است یا لازم است فقط برای بود، یعنی برای مطلق بود، یا لازم است برای بود کذایی. دوباره همین حرف هایی که در باره اون معنا، یعنی در باره بیماده بودن گفتیم، در باره اون معنایی هم که میخواد عارض بر بود شود و بود آن رو خوب بود خاص کند خواهیم گفت. دو مرتبه شما بالاخره اون معنای دوم رو هم که همون مثلا سفید بودن بود یا هرچی هست، اونو بالاخره در بارش یه چیزی انتخاب میکنید. آخر سر میرسید به این که اون معنا هم به خاطر وجود یه معنای دیگری اقتضا میکند بیماده بودن رو. دوباره در اون معنای سوم بحث میکنه که اون عارض لازمه، بحث همی که ادامه پیدا میکنه و تسلسل لازم میاد.
وفا این مداد این نقطه وفا ناطر برایت نیرو که به ادوارد شده ثابت هست
من. او یلزمه لمعنا، او یلزمه لمعنا یلحقه بعد کونه بودن. اونتی که میخونم بخونیم بعد کونه بودن. او یلزمه، ضمیر فاعل یا یلزمه برمیگرده به معنا، معنا یعنی بیماده بودن. ضمیر مفعولی یلزم و که ظاهره برمیگرده به خلأ، اینطور میشود یا اون بیماده بودن لازم خلأ هست، نه به خاطر این که خلأ بوده است که احتمال قبلمون بود، بلکه لمعنا یلحق الخلأ را بعد کون الخلأ بودن ظاهرا فی الاختار. ضمیر یلحقه و کونه، ضمیر ظاهرشون برمیگرده به خلأ. او یلزم و این بی ماده بودن خلأ را به خاطر بود بودن نه، بلکه به خاطر معنایی که ملحق به خلأ می شود بعد از این که خلأ بود ظاهر فلختار است، یعنی بود کذایی. خلأ بی ماده است چون بود کذایی دارد، نه چون بود دارد. ایشون اشکالش اینه. و یکون الکلام فی ذالک المعنا، ذالک المعنا به اون معنای اول که در عبارت اما این کان هازل معنا الموضوع للبود ملازما غیر زائل هست بر نمیگرده، به این معنای دوم بر میگرده که در عبارت او یلزمه لمعنا یلحقه بعد کونه بودن ظاهرا فی الاختار آمد، به این معنا بر میگرده. یکون الکلام فی ذلک المعنا هو ذلک الکلام بینه، یعنی همون حرفی که در خود اون معنای اول زدیم. کلامی که در این معنای دوم داریم همون کلامی که در معنی اول داشتیم. کلام در معنی اول این بود که یا عارض است یا لازم، عارض باشد یا جوهر است یا عرض، لازم هم باشه یا لازم است لکون خلعه بودن یا لکون خلعه بودن کذایی. همون حرف ها و تقسیماتی که درباره اون معنا گفتیم درباره این معنا میگیم. دو مرتبه باز معنای سوم درست میشه، درباره معنای سوم هم میتونیم میزیم تا آخر. و یذهب الی غیر النهایه، لازمش اینه که تا بی نهایت این کلام بره. پس اگر شما بی ماده بودن رو لازم خلأ بگیرید، نه عارض بلکه لازم بگیرید، حالا یا لازم خلأ میگیرید چون بود است، یا لازم خلأ میگیرید چون بود کذایی است، هر دو باطل شد. وقتی هر دو باطل شد معلوم میشه این معنی لازم خلأ نیست، یعنی بی ماده بودن لازم خلأ نیست، همونطور که ثابت کردیم عارض هم نیست. حالا آیا فصل میتواند باشد یا نه؟ یعنی بعد مطلق رو داشته باشیم بعد دو تا فصل برش وارد کنیم، بعد مطلق جنس باشه دو تا فصل برش وارد بشه، با ورود یک فصل بعد با ماده درست بشه، با ورود فصل دیگه بعد بی ماده درست بشه. آیا میتوانیم این کار رو بکنیم یا نه؟